چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ چه خبره؟ چی کار میکنی؟ من صدام چرا اینقدر کمه؟ این چرا گوشیم چرا اینجاست؟ آها بذاری الان درست میشه. سلام، الان صدام درست شد. خوبین؟ چه خبره؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه زنده و مستقیم. امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. برو بری خانوم، شمایی که فکر میکنی مملکت داره رو هوا اداره میشه، شمایی که فکر میکنی شیخ حسن روحانی روی هرچی اوس محمود بوده سفید کرده، شما میدونی مولا درز حساب کتاب شیخ حسن نمیره و نباید از این حرفا بزنی؟ یادتون نره شیخ حسن قبلنها یادتونه گفته بود که
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
بله، رابو لابود میگه الان چه ربطی داره، بهتون میگم ربطشو. راستش من متوجه شدم حقوقدانها ریاضیدان هم هستن. چطور؟ شما همین شیخ حسن خودمونو ببین، حقوقدان با مدرکی معتبر از دانشگاهی خارجی، بعد تو حساب کتاب و آمار و ارقام یه جوری دقیق مویی آمار میده، کرکوپر همه ریاضیدانهای تاریخ میریزه. یعنی شیخ حسن آمار یه چیزایی رو داره، اصلا آمار اون چیزا رو نمیشه گرفت. مثلا چی؟ مثلا همین هفته پیش اومد اعلام کرد که
پروتکل هایی که اعلام شده به مردم، حالا چه به سنوف چه به مردم، که باید مورد مراعات قرار بدن، در مجموع 83% به طور متوسط مراعات شده در کشور.
بله، دیدین؟ دیدین حقوقدان ریاضیدان اینجوریه، بابا دقت، بابا کامپیوتر، بابا حسن، حسن دقت. خوب نگفت مثلا 83 و 12 صدم و 17 هزارم و 93 دهم، 10 هزارم درصد. حالا یه سرهنگ مثلا رئیس جمهور بود، میومد میگفت چی؟ میگفت 90 درصد. خیلی خوشگم میگفت، یعنی میگفت مثلا خیلی خوشم، بیشتر مردم یا تعداد کمی از مردم رعایت. ایشون اومد دقیق داره میگه 83 درصد. بعد اینا هیچی، اصلا هر کی دیگه رئیس جمهور بود میتونست آمار بگیره که بگه چند درصد، دقیق بگه چند درصد مردم دارن رعایت میکنن. اصلا میشد؟ از تواناییشو داشت؟ پس ناشکری نکنین دیگه، این سال آخری قدره شیخ حسن رو بدونین که دیگه تا 1400 با روحانی داره میرسه دیگه، کم کم این سال آخری بذاریم با دل خوش بره. ضمناً اون 17% و 114 هزارم درصد که رعایت نمیکنن، با شمام رعایت کنین دیگه. ببینین آمارتون رو داره ها شیخ حسن، وقتی آمار 83% داره، آمار شما هم داره. یعنی بله، حواستون باشه، رعایت کنیم، بزنیم کرونا تماشا بره پی کارش دیگه، شما هم رعایت کن، کرونا بره، شیخ حسن هم داره میره دیگه، یهو دیدی بقیهشون هم رفتن، همه چی درست شد اصلا، به خدا. از بازگشت بی خود و بی جهت تقریبا همه بخشای مملکت به حالت عادی متحیر موندی، در حالی که خود مسئولین هم میان میگن نه هنوز کشور آلوده است و آمار مرگ و میر و ابتلایی که تازه خودشون ارائه میدن اصلا کم هم نیست. در جریان باش شما، بله در جریان باش، همه چی هم عادی نشده. البته مثلا به معظم له که میرسه خبر میاد ایشون دیگه بازدیداشو از محل بیتش به صورت ویدیویی انجام میده، و مثلا همین امروز ایشون بر فراز امواج اینترنت تشریف فرما شده بودن به 7 مجموعه تولیدی و از راه دور برای کارگرا بای بای میکردن به مناسبت هفته کارگر. دیگه به هر حال معظم له دیگه، من و شما رعیت نیستیم که جونمون ارزش نداشته باشه. ایشون سلامت باشه، حالا ما هم یه نونو کرونایی هست میزنیم تو آب میخوریم این گوشه کنارا. بله اینه وضعمون خلاصه. از نظر آمار هم عرض کنم خدمتون، حتما میدونید تعداد مبتلایان در ایران طبق آمار خود آقایون به مرز 100,000 نفر رسیده، در حالی که توی آمریکا بیش از 1,200,000 نفر مبتلا دارن و کل آمار مبتلایان دنیا هم به بیش از 3,600,000 نفر رسیده که دیگه رسما میشه در یه وضعیت تخیلی اصلا شاید یه شهر ساخت به اسم کرونا سیتی یا کرونا آباد، همه این عزیزان مبتلا رو ساکن اون دونست. ایشالله که همشون به زودی زود خوب بشن، سلامت باشن. ولی ما خواستیم به اونایی که نگران کرونایی شدن معظم له هستن اینجا در این بخش اطمینان بدیم که ایشون از خوبای عرصه فاصله گذاری اجتماعی هستن، مولا درزشون نمیره قدرتی خدا. احتمالاً الان اینجوریه که یا کریمای بیت امنی از فاصله چند ده متری نزدیکتر بشن به ایشون رو هوا میزننشون. خیالتون راحت. بله و شمایی که از شنیدن و دیدن خرافاتی که بعضی وقتا دستگاه‌های رسمی مملکت هم تبلیغشون میکنه حیرانید، ببین میثم مروسی هم حیران شده پاچید فهم پاچید. بله الان به من بگید این رفیقمون که الان صداشو پخش میکنیم تو شبکه 4 سیما داره کی رو توصیف میکنه؟
بلا سرم دیدم که یه پیکر بلند قامته با یه ردایی و یه چهره خیلی انرژی مثبت، خیلی شاد، خیلی قابل اعتماد داره میاد. یه پیکر فوق‌العاده قد بلند، یک هیبت بی نظیر.
کی میتونه باشه واقعا این هیبت بی نظیر؟ جورج کلونی، براد پیت، ریچارد گیر، مل گیبسون، همین بهرام رادان خودمون میگو. نه عزیزم، شما متاسفانه سه تا چراغتون خاموش شد، شمایی که اینا رو گفتین و برنده ایشون هستن که الان همه ما رو از جهل در میارن.
تو اون لحظه به قلبم الهام شد چون حضرت اسرائیل هست.
آخه اسرائیل بود همه اینایی که این داشت میگفت. اسرائیل بود واقعا؟ اینجوری اسرائیل؟ آخه میدونی که این عزیزان معتقدن اگه آدم مؤمن و خوبی باشی موقع مرگ اسرائیل تو همین مایه های فراتر از براد پیت و جورج کلونی و اینا میاد پیشتون. نمیدونم چرا همشون هم مردن. حالا به هر حال اگه هم آدم بد بی تربیت اونجوری نگاه نکن ملینا به من، به من چه خوب اینا مردن اسرائیل مثل که من نمیفهمم نمیدونم. اگر هم آدم بی تربیت کافری بوده باشی یهو یه موجود سمدار شاخدار هیولاتوری که تمام سوراخاش داره آتیش میزنه بیرون میاد سر وقتتون، حالا بمیر کی نمیر. اینجوریه ایشون، اینجوریه دیگه، اینا اینجوری میگن این عزیزان این برادر. در ادامه البته توصیف های دیگه ای هم ایشون دارن از این حضرت اسرائیل خوش تیپش که ما از تاله نمیدونستیم اینجوریه.
این موجود واقعا بی نظیر و نازه، دوست داشتنی.
جانم چی جوری هم میگه، چقدر سکسی داشت راجع به اسرائیل حرف میزد، ناز دوست داشتنی اسرائیل. والا من چه آخه من چی بگم الان واقعا چی عجب خبری زبونم بند اومد. یعنی اسرائیل میتونه اینقدر ناز باشه؟ آقا اگه به سریال گیم آف ترونز نمم دیدین یا نه، اونایی که دیدن سریال گیم آف ترونز اسرائیل داشت توش. اون اسرائیل که نه، حالا اون شخصیت پادشاه مردگان دیگه، حالا اونا اسرائیل اونا بود. به اون اگه رجوع کنیم که خب فکر کنم این رفیقمون در ملاقاتی که با اسرائیل داشته احتمالاً یا اشتباه دیده یا اشتباهی گرفته یا کلا ما رو گرفته، من نمیفهمم. اونجا آقای پادشاه مردگان همچی یه نگاه به آدم میکرد، یعنی یه نگاه میکردی پوشک لازم میشدی. آخه من نمیدونم مگه میشه اسرائیل میگن از همیشه میگن جون آدم رو میاد میگیره. آخه اسرائیل نازه واقعا اینجوری که ایشون میگه. حتی این بند خدا که انقدر رسما تو کار اسرائیل هم بوده و وصالش هم نمیرسه آخرش.
اسرائیل تقریبا رسیده بود نزدیک من، یه نگاهی اینجوری به من کرد،
آخه
خنده تلخی زد به من
آه.
و برگشت.
و برگشت. چه لحجه خارجی هم داره ایشون اسرائیل، برای همین جونشون نگرفته بود. بله اسرائیل اومد اینجوری کرد و برگشت و ایشونو که ظاهرا خیلی علاقه داشته با اسرائیل بره دیگه قالش گذاشته و رفته دیگه. آقا حیف شد. حالا من نمیدونم این رفیقمون شب قبل از این ماجرا گرمی خورده بود، سردی خورده بود، زیادی خورده بود، کم خورده بود، اصلا چی خورده بود، اصلا چی کشیده بود، من نمیدونم چیه داستان، برون روی کرده بود، چی بوده ماجرا. ولی توصیه ما اینه که هر کدوم اینا بوده این دفعه یه کار دیگه بکنن غیر از این کاری که کردن، یه کار دیگه بکنن، شاید حضرت خوشش بیاد این دفعه اینطوری کنه و ببراتش با خودش، همون حضرت نازش. اسرائیل نازه ای بابا، نمیدونستم. خب دیگه به هر حال من نمیدونم، شما این همه دوست داری بری، من حیفه بمونی دیگه، باید بری، یه کاری کن بری زودتر دیگه با همون اسرائیل خوشتیپ و ناز با اون هیبتش.
تردید توی چشمای تو تلخ مثل قهوه تو، یه بارم شده میشه بگی حرف دل تو ساده و روک، تو دلم یهو خالی میشه، خالی میشه از حسای خوب، میچرخ دنیا دور سرم، خون میشه دلم دم غروب، بیا که بودن دست تو دلم میشوره میبره هرچی غمه، بیا 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 نمه نمه تو زندگیم یه چی کمه، بیا که بودن دست تو دلم میشوره میبره هرچی غمه، بیا که بگم پیش همه اومدونی که نفسمه.
رو دور تنده روزای من سیاه و سفید و صامت و سر، میمیرم و باز زنده میشم، عشقت با من ببین چه کارا کرد.
به 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 به، سلام خانم ملینا خانم.
سلام علیکم.
خانم ملینا خانم با گرایش روزهای جهانی حال شما چطوره خانم؟
خوبم، شما خوبی؟
قربون شما.
میگم که شما شبا دست میزنی؟
به چی جان؟ به چه منظور؟ چی میگی؟ من دستامو به خدا میشورم ملینا ها، همش میشورم.
آفرین. من البته من منظورم کف زدنه.
آها کف اینجوری؟
آره از اینا.
اونی که گفتی یه مقدار ذهنو منحرف کرد. شبا دست میزنی یه مقدار. تو خیلی از کشورهای دنیا این روزا که نه، این شبا ساعت 8 شب مردم میان دم پنجره و توی
آره،
بالکن
آره.
مسکه چیز میکنن.
آره برای کادر درمانی دست میزنن. من منظورم همون. دقیقاً همین
این بود منظورت.
آره دقیقاً.
نگرانم کردی. چی شده یاده کف زدن برای کادر درمان افتادی؟
دیگه به هر حال 12 می نزدیکه و 12 می هم روز جهانی پرستاره.
باریکلا واقعا تو این دوران کرونا خیلی هم به جاست بودن روز جهانی این عزیزان و ما هم از همینجا دست میزنیم، یعنی به جایشون دست نمیزنیم، براشون دست میزنیم.
دست
و دستشون هم واقعا سعی میکنیم که دستشون رو هم بفشاریم و
چی؟
اونجوری نگاه نکن. نه ببخشید، دستشون رو فشار نمیدیم، یعنی نمیفشاریم، همون به کف زدن افتخار.
آره
با همون کف.
تشکر.
بله بله سوشال دیستنسینگ.
بله دقیقاً. اما جونم براتون بگه که یه روز جهانی هم داریم که مدیونی دیگه، من وقتی اشاره میکنم بهش بخندید.
یه جوری داری میگی من نمیتونم نخندم، ولی چرا؟ خب چرا حق خندیدن رو از من میگیری؟
خب ببین
آزادی خنده از آزادی بیان هم مهمتره ملینا.
بله بله. آخه میدونی چیه مسئله؟ اینی که روز 8 می روز جهانی خره.
خب واقعا تو محوطه 6 قدم پاس گل میدی میخواد آدم گل نزنه واقعا.
ببخشید من فوتبالم خیلی خوب نیست. این که گفتید فارسیش چی میشه دقیقاً؟
میگم خب آخه خنده داره دیگه، روز جهانی خر اصلا میگید دیشب نباید بهش خندید واقعا.
خب ببینید به خاطر اینکه این خر یه ذره هسته. بله میگفتم این خرای زبون بسته یه 4000 سالی هست که دارن به ما انسان‌ها خدمت میکنن.
خب خرن دیگه.
بعد ما حداقل حقوقشون رو رعایت نمیکنیم.
یعنی حقوق خریتشون، یعنی چی؟ حقوق خریشون رو رعایت نمیکنیم.
بیا همین دیگه، الان خود شما داری حقوق خرا رو زیر پا میذاری.
من چیکار کنم؟ من خیلی هم اتفاقا به خرهای عزیز علاقمندم، خیلی اتفاقا گوگولی موگولی هم دوستشون دارم، سوارشون هم شدم اتفاقا. بله. خیلی هم خوب سواری میدن. شهرام جان اصلا یه حالی به جامعه خری بده، همچی خوشنخش خوشنفس بیوقفه. بیا تمام شد و رفت. ماشاءالله چه نفسی چه صوتی، اصلا آدم لذت میبره از این همه هیجان. الان راضی شدی شما؟
بله بله حالا بهتر شد دیگه. من فکر کنم خرهای عزیزم ازمون راضین الان. منم
امیدوارم خدا رو شکر راضیم به رضای خریت، یعنی به رضای خرها راضیم. خر تو خر شد اصلا برنامه. خب یه دیگه چی داری برام؟
یه روز جهانی دارم به اسم نه به رژیم، شیشم میه.
آخ 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 آخ. آره. رژیم همین رژیم آخونده و اینا یعنی؟
نه رژیم غذایی چکم اینا.
آها چه خوب. آره. چه باحال. یعنی همین نه به رژیم که میگی همش آدم ذهنش میره با، یعنی مردم رژیماشون رو بذارن کنار هر چه میخواهد دل تنگشان بخورن در این روز
دیگه. آره ظاهرن دیگه
واقعا. دست واقعا. شما درد نکنه، چه روز باحالی.
خواهش میکنم ایشالله که آمار ترکیدگی بالا نره در این یه روز.
ترکیدگی لوله؟
نه شکم.
آها بله. نه اون به البته اونا توانشون زیاده وگرنه کارشون به رژیم نمیکشید، ولی خب همینجوری که هرچی میخوام بخورن به هر حال به ترکیدگی لوله هم ممکنه برسه.
خدا نکنه البته.
امیدوارم. به هر حال خیلی ممنونم از شما به خاطر روزهای جهانی که گفتید. روز جهانی خر خیلی باحال بود خدایا. بریم ماکیچی گوش کنید. راجب خر خوندن.
خوابیده به ره جناب خر بود،
شادم خریت حالا نمیدونم.
از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خیش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق کوشد. دیدی تو خری که رشوه خوار است، یا برخر دیگری سوار است. قردوز غیر و غال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خیز خر محال است. تزویر و ریاب و مکر و حیله، منسوخ شده است در طبیله. سخنش همه بدین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم،
چرا فوش میدی؟
بر خالق خیش رو نمودم.
نه ببخشید خر باید حواش داشت.
ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.
ای کاش
که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.
یعنی آدم ها همه خر باشن.
ای کاش که قانون خریت
یا خرا آدم شد
جاری بشود به آدمیت.
همینجوری من داره سوال برام پیش میاد. اینا به ما فوش داد الان. نه البته فوش که نه، وقتی میگن خر اینجوری که ایشون گفت نه، چون مرینا خانم ناراحت میشه. قانون خرها رو نباید میگم، نباید به خرها بی احترامی کنیم، چون خر فوش نیست که، خر یه حیوان فهمیده هم هست. اینجوری میشه داشت نگاه. خیلی پیچیده شد، خیلی خر تو خر و خرها رو ریختیم تو برنامه ها امروز. دوستان عزیز سوال رو بگیم. بعد از مبتلا شدن دنیا به هر حال به کرونا یا عالمه اجبار جدید، میدونید که به زندگی ما آدم ها اضافه شده، البته شاید برای خیلی اضافه نشده که این رو اتفاقا از شما پرسیدیم. حالا از اجبار منع ماچ و سلب بغل گرفته تا ممنوعیت دست دادن و مهمونی رفتن و بعد از اونور تون دست شستن و تو خونه موندن و به همه به چشم ویروس نگاه کردن، خب همه این اجبارا هم به نظر میاد که زندگی ما رو متحول کردن و حتی بعضی از فلاسفه و متفکرین معتقدن حالا کجاشو دیدی؟ این هفته شمایید که باید به ما بگید دقیقاً کجاشو دیدین، چون شما این که یه جاهاییشو دیدین، شاید ما ندیدیم. آیا این اجبارها روی زندگی شما هم تأثیر گذاشته یا نه؟ مثلا شما هم از اونایی هستین که با یک حالت بی‌تفاوتی با دوران کرونا کنار اومدین؟ تغییراتی که دور و برتون می‌بینید چقدرش به این اجبارها برمیگرده؟ شاید بعضیا بگن تغییر کو، اصلا تغییر چی کجاست اصلا؟ شاید بعضیا هم بگن اینا تغییر نیست و رسما به زندگی سابق ما اجبار که هیچ، اصلا تجاوز شده دیگه، اصلا همه چی انقدر تغییر کرده. ما محل اجبار کردن نیستیم بهتون، ولی دوست داریم، یعنی شنیدن نظرات خوب، جذاب، اندیشمندانه و دوست داشتنی شما همیشه برای ما اجباره. دوست داریم بشنویمتون. راه ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستیم. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی بلوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
نسل ما همه چی برامون اجبار بود فرشید جان، شلوار جین و آستین کوتاه نپوشیدن، جوانی نکردن، حرف درو نزدن، حتی عاشق نشدن هم اجبار بود. یواش یواش عادت کردیم، دیگه اعتماد به نفس نداشتیم واسه اراده کردن، چون ممنوع بود اجبار. حالا منی که باید بل اجبار با یک عطسه از کار دست بکشم، دست ندادن به رفیق اجباری خنده داره، شاید درست باشه اما اذیت کننده نیست، چون ما عادت کردیم.
بله بله خیلی ممنون. یعنی بله، این به قول شما اون اجبارایی که ما دیدیم یه جوری بوده، این اجبارا پیشش اصلا بچه بازیه. یعنی ما نسل اعتقادات زوری و نمیدونم همه چیز زوری، یعنی روزه اجباری، راهپیمایی اجباری، کتک اجباری، بعدش هم دیگه رئیس جمهور اجباری، حجاب اجباری، صد تا چیز اجباری دیگه هستیم. اینه که واقعا به قول ایشون بیدی نیستیم که با اجبارای کرونایی بلرزیم. اما خب همطور که ایشون هم اشاره کرد، دوستان عزیز، خانم آقایون شنونده، ما ایرانی ها یا لااقل یه نسلی از ما ایرانی ها با زور و اجبار اصلا یه جورای آمیخته شدیم. حالا شاید نتونم، نمیخوام بگم همه، ولی واقعا یه نسلی اینجوری هست. یعنی حافظ گفته با شیر اندرون شد و با جان بدر شود، ها اونجوری واقعا هم از همون شیرخارگی همه چی رو با زور، یعنی همه چی با زور برامون شروع شد. نبود اینجوری ها؟ یعنی چی؟ یعنی من دارم پیاز داغشو زیاد میکنم، بعضی ها شاید اینجوری فکر میکنم. آقایون و برادرای محترم، من میخوام یه سوالی بکنم، از کدومتون در بدو تولد، شما که ماشاءالله الان صدای من میشنوی همه ایرانی هستید احتمالا، خیلیاتون یعنی اکثرتون در ایران به دنیا آمدید و برای همین این سوال من دارم، از کدومتون در بدو تولد پرسیدن که دوست دارید ختنه بشی یا نه؟ خودشون بریدن، خودشون دوختن، انگار نه انگار ما مادمیم دیگه. ها آقا اون دوره ای هم که افتادیم به تاتی تاتی، کلا نصف وسایل خونه که جیز بود، نصف دیگه‌اش هم اخ بود، یعنی حق دست زدن و خوردن و اینا هم نداشتیم. البته این برای خانم‌ها هم صادقه، این فقط مال آقایون نبود که این جیز بود و اخ بود و این. خب از مدرسه هم که دیگه نگم براتون دیگه، یعنی شعار همه مدارس ایرانی که میدونین چی بود دیگه، بودین دیگه. نه خیر، زگهواره تا گور دانش بجوی و نمیدونم توانا بود هر که دانا بود، اینا نبود. یعنی اینا بودا، اینا دکورش بود، الکی رو در دیوار مینوشتن که مثلا الکی دیگه، مثلا شعاری و اینا. پاتو میذاشی تو مدرسه میدیدی شعار شماره یک مدارس این بود که تا نباشد چوبه تر فرمان نبرد گاو و خر. آقا چقدر بحث خر شد امروز، همش بحث گاو. حالا البته الان بلا نسبت، ولی اون موقع بلا نسبت هم نداشت. ملینا الان چشم چپ چپ به من نگاه میکنه، چون نباید اصلا بگی بلا نسبت، چون حیوانا و گاو و خر هم اونا هم آدمن. نه یعنی اونا هم آدم نیستن. نمیدونم، ولی یعنی که فوش نیست، یعنی منظورم اینه. حالا از اونجوری هم میشه به ماجرا نگاه کرد، ولی حالا ما میگیم بلا نسبت، ولی اون موقع اصلا بلا نسبتی هم نبود. یعنی اون موقع هم مثل الان نبود که فقط شعار بدن و عمل نکنن، واقعا میزدن لطو پار میکردن بابا. مخصوصا ناظمای مدارس هر کدومشون در تنبیه بدنی از صاحب سبک بودن. یعنی از مدارس مختلف ما میتونستیم بشینیم کنار هم ببینیم که ناظمای شما مثلا چه سبکی در کتک زدن داره، بعد بگیم آ جدی اینم هست، مثلا ما نمیدونستیم. البته خب بگم تو خونه، حالا این تو مدرسه بود، تو خونه هم همچین دموکراسی برقرار نبود. مثلا مارمزونا، مثلا حالا الان تو مارمزون هستیم، اونا که خانواده مذهبی داشتن دیگه میدونن دیگه، ساعت 4 صبح با لگد بیدارت میکردن، مجبور بودی بشینی سر سفره قرمه سبزی بخوری. حالا من میره پایین این اون موقع. یا مثلا خانوما که دیگه قوز بالا قوزم داشتن، اونم دیگه اجبار به رعایت شونات اسلامی بود دیگه، حجاب بذار، بلند نخند، دوچرخه سوار نشو، نمیدونم از درخت بالا نرو دیگه. چی ملینا بگو، همینا درست بود؟ ملینا اوکی، فکر کنم ملینا اروپا به دنیا اومده بزرگ شده، اصلا کلا ریلکسه، هیچ اتفاقی نیفتاده براش، هیچ ریاکشنی نداره، فقط رو حیوونا خیلی حساسه. بعد دیگه این بود، دیگه این بود که اجبار از همون بچگی توی ما نهادینه شد. واسه همین هم هست که قرنطینه یا اجبار به موندن توی خونه انقدری که به این خارجی های سوسول و لای پرقو بزرگ شده و امر نه نشنیده فشار آورده، به ما نیاورده. اینه که حداقل از این بابت باید متشکر پدر و مادر و معلم و ناظم و حکومت و حتی اون نامردی که خط نمون کرد بی اجازه باشیم. بله، و ما رو برای این روزا که کسی فکرش هم نمیکرد آماده کرد. متشکریم دیگه، از همه تشکر میکنیم. خوب شد الان آتیشم و آتیشم را از عشقم، یه وقتا هم حال میگیرم و اخمام دم میرم و بی خودی غور میزنم، گیر میدم و هرچی باشه میشکنم، گیر میدم و هرچی باشه میشکنم. دلت بخواد نخواد همین خواستن ما اینجوری آسوریه، بس که یه دل دارم و سر تو بردم، جون به لب دور و برم و بردم، جون به لب دور و برم و بردم. نازم و خوش افاده شیطونی هم زیاده، یه دنیا چشم و ابرو دنبال من افتاده، نازم و خوش افاده شیطونی هم زیاده، یه دنیا چشم و ابرو دنبال من افتاده. آتیشم و آتیشم را از چشمکم، یه وقتا هم حال میگیرم و اخمام دم میدم و بی خودی غور میزنم، گیر میدم و هرچی باشه میشکنم، گیر میدم و هرچی باشه میشکنم. ببینم امروز چهارشنبه است.
آره فکر کنم چهارشنبه است دیگه.
بیا ما هم تو این چالش چهارشنبه های بدون ماسک شرکت کنیم.
بدون ماسک؟ چهارشنبه ها که همیشه ماسک میدیم باید دست پلو. ببین
نه
ولی باشه من کم نیخده نامد، اون چهارشنبه هایی بدون ماسته.
ماست نه بابا، ماسک از اینا که میزنن رو صورت کرونا نگیرن.
آها خب درست بگو ماکسه نه ماست.
رو خدا ببین با چه دانشمندایی شدیم 325 نفر ها.
324 نفر دیروز یکی مرخص شد دیگه. بعدش هم تو دفعه قبلم به سوکس گفتی سوسک کلی اینجا همه بهت خندیدن. دیگه ماکس رو جای نگو.
بابا تو هم بچی ماست تو بخور. منم بگو با کی دارم حرف میزنم.
حالا ناراحت نشو. بگو ببینم چی هست این چهارشنبا که گفتی؟ یه قاشق از اون ماستت بده من ماستم تموم شد خشک این عدس پلوش هم که مثل خاک عرق میچسبه بیخ گلو.
باشه بیا بسه. ببین این چالشه اینجوریه که اون ماسک یا ماکس یا هرچی که هست تو از اون صورتت در میاری پرت میکنی رو زمین. بعد میگی من نمیخوام از اینا بزنم، بدن خودمه، مال خودمه، میخوام اصلا کرونا بگیرم.
خب باید بگیم به کشکک زانیوم بذار غذامونو بخوریم. این چه چالش مسخره ایه؟
نه اینجوری نیست، اون وقت تو باید بگی این کارت اشتباهه، تو ممکنه دیگرانو آلوده کنی، ماسکتو باید بزنی.
ماکس خب باشه بیشورو ماکستو بزن دیگه، دیگرانو آلوده نکنم از دیاش کن.
نه چرا فش میدی؟
حقیقت بود الان ماکستو زدی یه باز با پس کردنی بزنم با کله بری تو بشقابه.
نه نه این زندگی خودمه، به کسی هم مربوط نیست. چرا میزنی؟
ای وای چه محکم زدم، شرمنده واقعا سر رفت تو سینی. میگم چقدر شله این گردن تو، یکم ورزش کن.
وحشی شلا ببرنت اتاق برق.
عصبانی نباش جان من، برو خودتو ببین تو آینه، همه صورتت ماستی شد. این نداره ولی چالش بامزه بود، خاطره شد.
چالش که این نبود، تو باید تو این چالش متوجه میشدی که این کار که من ماسک نمیزنم میگم بدن خودمه چقدر زشت و ناپسنده.
اولا ماکس، بعدم خب متوجه شدم دیگه، واسه همین زدمه.
خب آخه بعدش من باید میگفتم پس بیهجابی هم در جامعه امر بدیه که بعد اونا که چهارشنبه های بدون حجاب و چهارشنبه های سفید را انداختن خجالت بکشن.
ببینم الان اینجا تو این گولاخایی که تو غذاخوری نشستم بعد حجاب میبینی آخه؟
بابا جان میخواستم یعنی فیلم بگیریم بذاریم اینترنت. اینجوری مردم میفهمن باید حجابشون رو رعایت کنن که جامعه رو به ویروس گناه آلوده نکنن.
خب از اول بگو. باشه بریم تو آسایشگاه زب کنیم، اینجا سر و صدا زیاده فایده نداره، فقط قبلش برو این صورتتو بشور دیگه.
باشه بزن تای غذامو بخورم. دوباره نزنی وحشی بازی در بیاری
یا خیال راحت. بعد که خانوما رو ویروس کشی کردی یه چالش هم بذاریم برای کشتن کرم‌های آقایون.
چه جوری؟
مثلا پنجشنبه های سر تو ماتحت خودت باشه.
چه اسم بدی داره، یکم توضیح میدی؟
مثلا من میام داد میزنم، چشم خودمه، مال خودمه، میخوام همه رو دید بزنم. زبون خودمه، میخوام بعد حجاب دیدم و تلک بگم. چیز دیگه حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشه. بعد چون نمیگی آخه بیشور کارت به دیگران آسیب میزنه، بعد پشیمون و پندآموز میشه.
عشقمو میشکافم برا دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا دلت بخواد دلت نخواد، دلت بخواد دلت نخواد، هرچی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدا دلت بخواد دلت نخواد. دلت بخواد دلت نخواد، من واسه عشقت میمیرم، میرم برات ستاره رو از تو آسمون میگیرم، میرم برات از تو بهشت سیب سرخو میارم، خدا مگه بدش بیا من اونو برات میچینم. قلبمو میشکافم برات دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا دلت بخواد دلت نخواد، دلت بخواد دلت نخواد، هرچی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدات دلت بخواد دلت نخواد.
در مورد اینکه با مسئله کرونا بقیه چطوری برخورد کردن، یه مقدار ما ایرانی‌ها اولش وحشت میکنیم ولی بعد که از این وحشت گذشتیم میگیم اصلا چیزی که نبود. با یکی دوتا از دوستان که برخورد کردم خیلی ترسیده بودن از کرونا، ولی الان که یه مقدار شرایط عادی تر شده گفتن بابا چیزی نبود که.
بله خیلی ممنون. من از این آدم ها میشناسم اینجور که شما میگید و خیلی همون حتما دیدیم دیگه دورو برمون. مثلا یکی هست با قند و شکر هم از بیرون میگیره قبلش میشوره کرونا نگیره. یعنی قشنگ سبک زندگیش مثل راکونا شده. بعد وقتی حرف میزنن میگن کرونا و کرونا چیه گندش کردن چی میگه خبری نیست که 100 نفر بگیرن شاید 2 نفر کارشون به بیمارستان بکشه. بابا جان اون زندگی راکونی تو باور کنم یه با این حرفا تو آخه بالاخره. خیلی ممنونم. خانم آقایون، اگه ما یه روزی روزگاری بیایم بگیم، مثلا بیایم بگیم امام حسین مثل خودمون بوده و نعوذ بالله میرفت خونه دوستاشو یه پیکی میزدن با هم و یه پیکی میذاشتن جلوش چه تخت بازی میکرده و از این داستانا، آقا از 7 نقطه عالم ما رو 70 بار محدور و دم اعلام میکنن. بعد اون وقت من نمیدونم اینو کجای دلم بذارم، اینو کدومو الان میگم گوش کنید. الان ببین محمود کریمی هستن در حرم امام رضا داشتن مداحی مجازی میکردن، تلویزیون هم زنده پخش میکرده، حاجی وسط مداحیش یک حکایتی تعریف میکنه که یه خسروخانی شب تو خونش نوشیدنی میخوره و مست میشه و
یه نوشیدنی میخورم به حال خودم برسم مست میشم. رفت خونش نوشیدنی گذاشت جلوش،
در
یه تخت نردم گذاشت جلوش
جلوی امام حسین،
زبانم لال گفت آقا امشب بازی کنیم، هی تاسش ریخ هی باخت دومیشو به نیابه اون بر ریخ.
کجا ریخ؟ برد. آخ آخ امام برد ایشونو. بله خسروخان رفته تا خرخره خورده مست کرده، بعد نوشیدنی هم گذاشته جلوی حضرت، حالا نوشیدنی من نمیدونم، بعد نشسته با امام حسین یه تخته هم بازی کردن، تاس هم ریختن دیگه، خب ایشون هم ریخته قاعدتا که برده دیگه، گفتم نوشیدنی هم جلوی امام گذاشته که دیگه ایشالله حالا اون نوشیدنیه چای زعفرونی چیزی بوده باشه دیگه، ما اینجوری فرض میکنیم. یعنی تو همینجا شو آقا، اگه یه آدم عادی تو ایران گفته بود اعدامش کرده بودن، ولی حاج محمود ولکن نبود. خلاصه ادامه میده، تخته رو میذارن وسط شروع میکنن بازی، حالا ای تاس بریز این تاس بریز اون تاس بریز، نه همینجوری تفریحی و نمیدونم رو کم کنی و اینا، نه شرطی تیغی از این وضعی. و خسروخان میگه که
سر چی بازی کنیم؟ سر دوتا گونی برنج.
دوتا گونی برنج
هر چی بازی کرد باخت.
آخ آخ
گریش در اومد.
بله معلومه دیگه، خب همینه دیگه، یه کدو میاری حضرت میریخته جفشیش میآورده، خب میبرده دیگه. خسروخانی که صحبتشه معلوم نیست حالا تو چه حالی بوده که چند دست بازی میکنه همه دستارا هم امام حسین میبره. اون آدم عادی که گفتم این حرفا رو میزد اعدام بود، اگه تا اینجاش اعدام نداشتن شده بود دیگه، اینجا دیگه اعدامش حتمی بود دیگه، تمام. خلاصه هی حضرت تا سیخ جفشیش آورد، خسروخان باخت دیگه، شرطی بوده دیگه. خلاصه خسروخان دوتا گونی برنج به امام حسین میبازه، دم سحر بلند میشه، من دیگه خلاصه میکنم اینا رو دیگه همه کل نوحه رو پخش نکنیم، دم سحر بلند میشه دوتا گونی برنج رو میبره تکیه محلشون، اونجا یکی میگه یه خانومی از سر شب اینجا منتظرت بود، هرچی سب کردی نیومدی منتظرت بوده، کی بوده حالا اون خانوم؟ میگه که مادر امام حسین. آخر داستان هم اینجور تمام میشه که اون مادر به این بچه پر روی عرخور قمارباز که همین خسروخان باشه با پسرش شرطی بازی کرده و شرط بندی کرده بوده نصیحت میکنه.
دم صبح گفت خسروخان میاد اینجا،
خسروخان اومد
بهش بگی نظرت قبوله اما هیچ وقت با بچه من قمار نکن.
بله با بچه من دیگه قمار نکن خسروخان. یعنی واقعا من نمیدونم چرا شیعیان رو توی این موقعیت میذاری، تا حالا که قمارباز آخو فوش بود، همین حاج قاسم نبود مگه به ترامپ میگفت ترامپ قمارباز؟ خب الان این نوعه حاج محمود کریمی رو ما کجا دلمون بذاری؟ خلاصه اینجوری شد که از این ور بیدین و ایمونا صداشون در اومد که چی شد؟ چی؟ شرط بندی فقط باز ما حرومه؟ خود ائمه هم شرط بندی و قمار میکردن شما صداشو در نمی آوردین، حالا فرق نمیکنه سر دوتا گونی برنج باشه یا سر هرچی ها؟ به هر حال بوده دیگه ظاهرا. یا حالا ایشون گفته. بعضیا گفتن بابا شما همین یه ماه قبل سر یه لامپ روشن کردن تو سریال پایتخت که تازه لامپی هم حالا روشن نشده بود چسبوندنش به نفوذ آمریکا و اسرائیل و وا اسلاما و با مصیبت ها سر دادین، حالا چرا صدای تلویزیون در نمیاد؟ تازه اینا هم همینجوری پخش زنده میکنه. از اونورم ارزشی ها صداشون در اومد که آقا حاج محمود ای بلبل درگاه ولایت، این چه روزه ای بود تو خوندی؟ اسلام و تشیع رو بی سیرت کردی؟ آخه این حالا گیرم امام حسین حالا یه شب هم نشستی یه تخته ایم با یه آدم مست شراب خوری زده، اصلا تو بگو لبی هم تر کرده، شما باید بیا روزش کنی بخونی واسه همه تو تلویزیون زنده، درسته این کار؟ چرا قمارا رو میریزین تو اماما؟ البته خب میدونین محمود کریمی هم خب بیدی نیست که با این بادا بلرزه دیگه، یادتون باشه قبلا ایشون وسط اتوبان یه خانواده رو از ماشین کشیده بود پایین، هفتیرش کشیده بود و خلاصه ماشینشون رو سوراخ سوراخ کرده بود، به لقب مداح هفتیرکش ملقب شد دیگه. به هر حال ایشون نور چشم و بلبل معظمله هستن و اصولا کلوفتر از این حرفان. هرچی هست ایشون که ظاهرا موقع روزخونی توی حال خودش حالا نبوده، احتمالاً روز بعدش میاد میبینه ای داد بیداد روزش مستقیم رفته رو آنتن زنده و کلی هم سر صدا کرده و کلی واکنش و اینها، اینه که هفتیرش دیگه غلاف کرد دست به ماله شد. چجوری؟ اینجوری که میاد میگه بعضی میگه که بعضی ها خوب متوجه نشدن و از آنها عذرخواهی میکنم، شاید خوب جا نینداختم، بعضی هم خود را به متوجه نشدن زدند. حالا من نمیدونم ما جز کدوم دسته قرار داریم، نمیدونم احتمالاً به نظرش جز اونایی هستیم که خودمون رو به متوجه نشدن زدیم، ولی آخه استاد واقعا نتیجه اخلاقی این حکایت چی بود الان؟ ها نه اگه تیرمون نمیزنی بیا بگو چی کار کنیم دیگه، با امام حسین قمار بازی نکنیم، سر برنج بازی نکنیم، تخت نرد بازی نکنیم، بریم سراغ پاسور و حکم و هفته خبیث خوبه، بیا تکلیف ما رو روشن کن دیگه، آخه من نمیفهمم. بعدش هم حالا انگار مثلا جلسه روزخونی ایشون کلاس شرح و بست فلسفه ویتکنشتاین بوده که مثلا میگه یه عده نفهمیدن دیگه چه همه رو گفتی دیگه. ولی یه حسی بهم میگه، میدونی یه حسی بهم میگه که برادرها به فکر راه انداختن سایت قمار و شرط بندی افتادن. البته خب همین الانم هم که خب دست اندرکارن ماشاءالله همشون، میدونیم که هست این سایت ها، ولی خب دیگه میخوان ظاهرا موش و گربه بازی رو بذارن کنار و دیگه علنی سایت هوا کنن. این نوحه حاج محمود هم واسه این بوده که دلا رو آماده کنن به جای دشت کرب و بلا ببرن سمت سایت های پیش بینی فوتبال و پوکر و نمیدونم اینا. ما پیشاپیش خدمتشون میگیم که ان شاءالله قبول درگاه حق باشه. فقط من خواهشی دارم، خواهشن سایت پوکر و شرط بندی حلال خاصی رو اندازی کنید دیگه، مثلا اسمشو چیز نذارید سامن الحجج بتو، نمیدونم سید الشهدا بتو، 14 معصوم بتو، اینا اینجور چیزا نذارید، همین خسرو خان و منوچهر و کامبیز و اینا خوبه دیگه، دست شما هم درد نکنه.
توی توی قمار باز با یک دل حبس باز، همون دلی که گفته عاشق تو گفته، دوسته بزن به تازه شاید که شانس بیاره، دوسته بزن رو لبها عشقم یه جور قماره، دل بازی گوش تو قدم سازی میگیره،
درود به تو فرشید منافی، مرسی از برنامه‌ات. آره خیلی تاثیر گذاشت، اصلا نپرس یه چیز عجیب.
آخه
من خودم چند روز پیش رفته بودم خرید کنم،
خوب.
اینقدر که هول شده بودم و گیج شده بودم که الکل کجا زدم، دستکشم از کدوم دستم در رم دستم به جایی برخورد نکنه پلاستیکو از دست مغازه‌دار بگیرم، با این دستم که دستکشه، با اون دستم که الکلیه، که بچه‌م رو پیشخون مغازه جا گذاشتم. داریم؟
ببخشید من، ببخشید نگاه نکن میخندم، ولی درکت میکنم. یعنی واقعا یه وقتایی آدم دوچار گلگیجه میشه، مخصوصا سر همین مغازه رفتن و خرید کردن و که پول و کارت تو چجوری بدی، جنس چجوری بگیری، کرونا نگیری. این قشنگ بعضی وقتا تبدیل به پازل میشه. نگران نباش، همه همینجورن، ولی بچه رو تو رو خدا جا نذار دیگه، اونو اول بردار. مرسی از تماس شما. ملینا تو کانون تو چی گفتن؟
سرکار خانم هلا توی اینستاگرام نوشته مگه میشه فاصله ها رو حس نکرد؟ امیدوارم این روزها زود تمام بشه و تو خونه موندن دیگه نه یه اجبار بلکه یه انتخاب باشه.
شبنم گفته این نیز بگذرد، گرچه با سختی ولی میگذرد.
فابدینی هم نوشته من که دیروز بعد 2 ماه رفتم بیرون، واقعا وحشتناک بود. شیرینی فروشی، نونوایی انقدر شلوغ، نه ماسکی نه دستکشی و نه فاصله. اینجا ایران است، خدا به خیر کنه همگی ما با هم کرونا رو شکست میدیم.
دلارام گفته ما زنهای ایرانی که سالهاست با اجبار مأنوس شدیم.
و مریم هم گفته اینجا که همه برگشتن به زندگی عادیشون.
به حمدالله یکی دیگه از مشکلات مملکت هم دوستان داره به دست پرتوان مسئولین حل میشه، چون ظاهراً اون ماجرای تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان داره جدی میشه و تو مجلس کلیاتش تصویب شد و دیگه بعد از اجرای این قانون پولای سکه‌ای دوباره کلی هرج و غرب پیدا میکنن. گوش کنین حرفای رئیس بانک مرکزی رو در مجلس.
با این تغییری که انجام میدیم سکه‌های دو تومانی که در واقع میشه 2000 تومانی قبلی و سکه‌های 1 تومانی که میشه 1000 تومانی قبلی میتونیم به صحنه بیاریم، در جریان بندازیم. الان واقعا مسکوکات ما از خارج شده و این خیلی بده. اگر مسکوکات باشه استهلاکش هم کمه.
بله، دوباره سکه میاد به بازار، ولی این دفعه 1000 تومانی و 2000 تومانی و همون 1 تومانی و 2 تومانی. حالا یکی نیست به اینا بگه اصلا چرا تا حالا این کار انجام نشده بود؟ والا ملت آخرین باری که قیمت یه چیزی رو به ریال گفته هنو ناصرالدین شاه میرفت شکار. تنها جایی هم که قیمتا به ریال گفته میشد روی اسکناسا بود و روی مدارک بانکی، که اونم مردم نمیفهمیدن چی به چیه، تا وقتی یه صفرشو کم میکردن تبدیل میشد به تومن. اصلا شما میرفتی قیمت یه چیزی رو میپرسیدی فروشنده اگه به ریال میگفت ناخواسته پوزیشن دفاعی میگرفتی. یعنی اینقدر فاصله بین مردم و مسئولین، اینقدر قانونگذاران و مملکت از کف جامعه پرت. تو من فکر کنم مسئولین یه هدف دیگه هم داشتن ها. دیدید که الان چند سال رقم اختلاساشون خیلی افسانه‌ای شده، میگم مثلا بیزه یا هم بابک زنجانی 10,000 میلیارد تومان به دولت بده کاره. خب صفراش خیلی زیاده دیگه، بنابراین به نظر میاد این طرح برای کف جامعه خیلی خاصیتی نداره، برای مسئولین یه سری کاربردهای ریزی داره. خلاصه
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
گاش دارده خدا خیرت بده جم. یه ساعت زیر این زل آفتابی واسدم یکی ترمز نمیکنه بگی خرد بچم. ماکس زدم، دستکش ماسکش پوشیدم که سوارم کنم. آخه ماکس و دستگیش نداشته باشی سوارت نمی کنن. جونه آرده داشت، برو کشتادگاه. جونه برو رفیق، برو اگه مسافر خورد سوار کن، مسافرم نبود در بستی حساب کن، غمت نباشه. جونه تو توی این شهر نمیتونم پشت اتول بشینم، وگرنه ماشین هست، خودم نمیخوام برونم. شهر که نیست، جنگل ملا شده. جونه کشتادگاه میرم گوش بگیرم رفیق. همینجا که واسطه بودم دیدی نوشته بود جوابی ربی، جوابی خدابه، هیچ جای دیگه هم شبه ما بی نداریم. از این ورا رد شدی بیا ببین چه کبابی داریم بهت میدم در حد جام جهانی. چون تو بیا قربون قدر چی پول خواست. باشه گاری چی نمیبینی ماشین داره میره، اینه او سرخر سر ماشینو کج میکنه تو خیابون. میبینی جوون، بیا با این دست فرمونم من تو شهر باشه فرمون باشم روزی صد تا خون را میفته. اکی جعفره، جعفر چی میگی؟ ببین خب ببین برو تو سالن مالانو تمیز کن، کفشم تایی بزن، من میرم پیش اسی سلاخ. خب باشه، ببین نشینی تو گوش حساب مرده به این دختر مخترا بند کنی. میام مشتری اومد بگودم افطار بیام. برو برگردم همه چینو دستگال باشه زد زیاد. آخه جونم نه داداشم، من گوشت از اسی سلاخ میگیرم، قصابی مصابی رو کار ندارم، باز خودم برم گوش کشتارگاه. چند دفعه شاگردم و فرستادم اسی نبوده بهش انداخته بودن، گفتم امروز خودم برم. جون که ربی این چیزا حالش نیست، ربی گوشت از کشتارگاه میگیره، اینو همه میدونن. اگه راداش اتا خودم میآوردم کشتار میکردم، ولی دیگه جونش نیست میدونی. آره جوون خود مقدد این اخبار رو زیادش کن ببینیم چی میگه این اخبار.
من یادی شورای اسلامی امروز به دایی زهیدان که واحد پولی کشور تومان میشود، هر تومان برابر با 10,000 زالیدیانی به معادل 100 قراره. رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از تبدیل تومان به
جهیدان از 8
میلیارد اسکناس در گرمشون کشور خبر داد که 5 میلیارد
یه روزی مردم به 1000 تومانی گفتن یه تومان گذشت، به 1 میلیون تومان گفتن یه تومان، اونم گذشت الان به 1 میلیاردش میگن یه تومان. یادش بخیر قدیم ها جوون بودیم، جاهل بودیم، را می افتادیم دنبال دختر مخترهایی بگفتیم یه تومن دو تومن 25 سال. کجای جوونی که یادت بخیر بابا، یه تومن ریال ای بابا. آخ گربون قدرت شیشه رو می کشی پایین، بادی به کلم بخوره، مغزم داغ کرده بابا، این چیزا رو می شنفم کله می شه اینه دیگه زود برد. خوبه حالا گربون بسته آره دیگه، میخوا ارزونی مرزونی بیارن ارواخی کشون. بعد 40 سال مملکت داری رسوندنمون اینجا که 4 تا صرف جلو پول مملکت بردارن، مردم 10-12 تا صرف جلو پول بردشن هنوز تو حساب کتاباشون موندن. چونه تو باورت میشه که میگو خونه هست 70 تومن، 70 میلیارد تومن، الان میلیارد رو بخوا به ریال بنویسی صرف کم میاری بخوا جلوش بنویسی، اصلا تو چک جا نمیشه براش صرف بذاری. یه چی بهت بگم، خبر موثق دارم، اون بالایی گفته هر کاری را داد بکنی فقط مردم سرگرم شن. ببین سر همین تومن جدید و قدیم چه بدبختی برای مردم بزن. حالا واسه بگیم داداش، واسه از این بابای آبی بگیرم یه ترمز بزن، یه نیش ترمز بزن همینجا. آخه خب امم روزه که نیستی، روزه نیستی داداش، دو تا آب مدنی تنگری بده، دو تا چقدر دمت کرد، بیا گربی دستت بیا باشه باقیش برا خوده قربونه. بریم رفیق بریم، بیا بیا آبه نطلبیده مراده بزن روشنش. ای بابا داشتم حلاک میشدم جون، تو چی میگفتم؟ ببین که برد گفتم شیرین 2-3 سال هممون علاف بانک و مانک و دفتر چیزخانه چیه اون آبیشخان که تو من جدید و قدیم رو عوض کن، یعنی این مسخره بازی سر کارت ملی و بلاک ماشین و سند تک برکوف ذره مار همه این اون بالایی فقط میخوا ملت سرگرد بشن. جونم کارت ملی چی شد؟ هیچی به هیچی، بله هیچی، حالا می تومن و قرون و ریال و اینا بلا نسبتت خر همونه، فقط بالو مالو نشبز میشه. رفیق حالا می فهمی چی آدم رو داغو میکنه، اینایی هستن که نمک می ریزن ساعت 2 قدیم یا جدید، اینایی میان میگن تومن قدیم یا جدید، اینا که حالیشون نیست سرشون داره کلا میره، اینا آدم رو دیوونه میکنن، اینا حالا خاخ یادم باشه بدم بالا سرم به خط خوش بنویسن هر گونه شوخی درباره تومن جدید و قدیم مساویست با مرگ والا به خدا آخ جوون یه موزیکی چیزی به زدنمون کف کرد بس حرف زدیم بابا قربونت اگه موزیک قدیمی داری به ظالمون عوض شا قدیمی نداری شما جوانه چی از موزیک میتونید بابا بزد دیگه چی بزد موسیقی